پس از چاشت به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. قرار است پروسه تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از یک توقف موقتی فردا دوباره آغاز شود. از تلاش ها برای برقراری آتش بس در نوار غزه و همچنین چگونگی تمویل شورشیان دولت اسلامی عراق میشنوید. اما اول با آخرین خبرها آغاز میکنیم. زرغونه منگل با شماست.
ریاست امنیت ملی افغانستان از دستگیری 300 نفر به جرایم مختلف خبر داده است. وزیر خارجه امریکا در تلاش ها برای ختم خشونت ها در غزه ابراز خوشبینی کرده. جدای طلبان حامی روسیه دو جت جنگی اردوی اوکراین را سقوط دادند و حداقل 50 نفر در یک صحنه هوایی در تایوان کشته شدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید که در جریان یک ماه گذشته 300 نفر را به جرایم مختلف در سراسر کشور بازداشت کردند. حسیب صدیقی سخنگوی این ریاست امروز در یک نشست خبری گفت در میان این افراد که به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند اتباع خارجی هم شاملند.
تای برج سرطان ما حدود 300 دستگیری داشتیم در سراسر افغانستان که به جرمای مختلف بوده و در میان اینا اتباع خارجی دیده میشد و به خصوص اتباع پاکستانی، تروریست پاکستانی هم داشتیم.
صدیقی افزود که در این مدت آنها توانستند از 25 حمله انتحاری در ولایات کابل، جوزجان و ننگرهار جلوگیری کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید روند تفتیش و بررسی که تمام آرای انتخابات ریاست جمهوری از فردا دوباره آغاز خواهد شد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت روند تفتیش آرا از عصر روز گذشته به خاطر آموزش ناظرین هر دو تیم انتخاباتی متوقف شده بود.
به خاطر از اینکه یک انوارمنت یا یک محیط خوبتر و سالمتر ایجاد شود و ملل متحد همین نگرانی داشته که همه چیز باید بسیار به شکل روشن و بدون از اینکه ابهام باشد این روند باید پیش برد.
قرار است روند تفتیش آرا از فردا به صورت جدی آغاز شود. یک پروژه ریل یا خط آهن افغانستان در جمله 6 پروژه انکشافی شامل است که از سوی حکومت امریکا مورد تقدیر و ستایش قرار گرفته است. جوایز معتبر مسما به تأثیر انکشاف برای پروژه های داده می شوند که در زندگی مردم در فقیرترین کشورهای جهان مسمر تمام شده باشند. این جوایز امروز در امریکا اعطا شد. رای آهن 75 کیلومتری که شهر مزار شریف را با ازبکستان وصل می کند، اولین خط آهن در افغانستان در یک سده است. این خط آهن که با کمک مالی بانک انکشاف آسیایی ایجاد شده و در سال 2011 تکمیل شد، به مصرف 170 میلیون دلار اهداس گردید. وزارت خزائن امریکا گفته است کار اهداس این خط آهن برای 1200 نفر زمینه کار را فراهم کرده، رشد اقتصادی منطقه را بهبود بخشیده، قیمت اموال و فقر را کاهش داده است. تحایفی که برای رئیس جمهور کرزی در 13 سال گذشته از سوی تعداد از رهبران جهان اعدا شده بود بعد افغانستان بانک سپرده شد. مسئولین این بانک می گویند این تحایف به حیث سرمایه ملی نگهداری خواهد شد. وزیر خارجه امریکا جان کری می گوید در تلاش‌هایش به هدف رسیدن به یک متارکه بین اسرائیل و گروه حماس چند گام به پیش رفته است، ولی هنوز هم کارهای موجودند که باید اجرا شوند. کری این مسئله را امروز حین رسیدنش به بیت المقدس ابراز داشت، جایی که با بان کی مون سرمنشی ملل متحد ملاقات می کند. از سوی دیگر کمیشنر حقوق بشر ملل متحد گفته است اسرائیل با ادامه عملیات نظامیش علیه تندروان حماس شاید جنایت جنگی را مرتکب شده باشد. نیوی پیلی کمیشنر حقوق بشر ملل متحد امروز در جلسه اضطراری شورای حقوق بشر در ژنو گفت
147 children have been killed in Gaza over the past 16 days.
وی میگوید 147 طفل در 16 روز گذشته در غزه کشته شدند. آنها حق زندگی کردن داشتند، درست مثل اطفال هر کشور دیگر. قتل آنها نگرانی هایی را در مورد احترام به اصول تمایز، استفاده مناسب از قوه و اعتیاد در یک حمله ایجاد می کند. خانم پیلی افزود به نظر می رسد که امکان زیاد وجود دارد که در جنگ جاری در غزه قوانین بین المللی به مقیاس زیر پا شدند که می تواند جرایم جنگی محسوب شوند. هلند امروز ماتم ملی را در یاد بوده از قربانیان حادثه سقوط طیاره مالیزیایی اعلان کرده است. مارک روت صدراعظم هلند میگوید اولین اجساد قربانیان سقوط طیاره مالیزیایی در شرق اوکراین امروز به هلند منتقل می شوند. از جمله 298 قربانی این طیاره 193 آن اتباعی هلند بودند. و خبر آخر که اردوی اوکراین میگوید جدایی طلبان حامی روسیه دو جت جنگی اوکراین را در شرق آن کشور سقوط دادند. الکسی دیمیتروفشکی سخنگوی اردوی اوکراین میگوید سرنوشت پیلوت های این طیاره ها معلوم نیست. این دو جت نو سوخوی در نزدیکی شهر نیژنی سقوط داده شدند. جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین چند ساعت پیش ادعا کردند که دو طیاره سو-25 را در نزدیک نیژنی سقوط دادند. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما نگاه میاندازیم به فهرست گزارش ها. پروسه تفتیش آرا پس از یک وقفه فردا دوباره آغاز میشود.
تصمیم میشود که فردا شاید به حدود 10 تیم در هر شفت اضافه شود.
گزارش هم داریم از تلاش ها برای برقراری آتش بس در نوار غزه.
147 children have been killed in Gaza over the past 16 days.
همچنان میشنوید که شورشیان دولت اسلامی عراق چگونه پول به دست می آورند. با رادیو آزادی باشید. اکنون بشنویم که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند تفتیش آرا که ناوقت روز سه‌شنبه متوقف شد فردا دوباره آغاز میشود. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز در کابل به خبرنگاران گفت که به هدف آموزش ناظران پروسه تفتیش آرا متوقف شده است. در این حال یونمای نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که این اقدام به منظور تقویت پروسه تفتیش آرا اتخاذ شده. لیزا حیدری خبرنگار رادیو آزادی در کابل با جزئیات بیشتر.
از آغاز پروسه تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این دومین بار است که این روند برای چندین ساعت متوقف می‌گردد. روند تفتیش آرا برای بار دوم از عصر روز سه‌شنبه به خاطر آموزش ناظرین این پروسه متوقف شد. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که قرار است این روند به روز پنجشنبه دوباره آغاز گردد.
کمیسیون مصمم به است که سر از فردا به شکل جدی‌تر و تیم‌های بیشتر و سریع‌تر روند پیش ببرد. بحثی که امروز کمیسیون مستقل انتخابات داشت در رابطه با ازدیاد تیم‌های تفتیش بود. تصمیم شده که فردا شاید در حدود 10 تیم در هر شفت اضافه شود. بالای ازی کار میشه و همچنان آموزش کارمندانی که نیاز از یکی از موارد می بوده که باید خوبتر آموزش ببیند.
با این همه یونما یا نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که توقف مجدد پروسه تفتیش آرا به هدف تقویت پروسه و ایجاد محیط مساعد برای تفتیش اتخاذ شده است. در اعلامیه این سازمان آمده است که یونما به منظور پیشبرد بهتر امور تفتیش به کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات، ناظرین ملی و بین المللی و ناظرین هر دو تیم انتخاباتی آموزش می‌دهد. روند تفتیش 100% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به روز پنجشنبه هفته گذشته با حضور داشت ناظرین ملی و بین المللی و همچنان ناظران هر دو تیم انتخاباتی در کابل آغاز شد. در عین حال نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تا اکنون صندوق‌های آرای 15 ولایت به دفتر مرکز کمیسیون انتقال یافته و صندوق‌های رأی 4 ولایت دیگر در حال انتقال است.
از سر تا سر افغانستان در حدود 12200 33 صندوق رای دهی با دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات مواصلت ورسیده از 15 ولایت افغانستان میپوشند. در حدود 4 ولایت دیگه هستند که موادشان بارگیری شده در حالت انتقال است.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که روند تفتیش آرا در مدت 3 هفته به پایان خواهد رسید، اما آگاهان میگویند که با توجه به کندی در این پروسه و تأخیر در تفتیش آرا ممکن این روند هفته ها طول بکشد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
در جریان هستید که در 12 ماه جولای اشرفانی احمدزی و عبدالله عبدالله با میانجیگری جان کری وزیر خارجه آمریکا در کابل روی تفتیش 100% آرا و همچنان ایجاد حکومت وحدت ملی توافق کردند. اکنون گزارش داریم که تیم‌های انتخاباتی هر دو نامزد ریاست جمهوری در خصوص چگونگی امضای طرح موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی دیدگاه متفاوت دارند. اینکه این تفاوت چیست، فریبا واحدی این موضوع را دنبال کرده است.
با گذشت کمتر از 2 هفته از توافق هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان روی ایجاد حکومت وحدت ملی، هنوز هم متن این توافقنامه میان اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله به امضا نرسیده است. تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگوید که در پیوند به این توافق تاکنون هیچ نوع پیشرفت و گفتگو میان هر دو نامزد صورت نگرفته است. سید آقا فاضل سنگچورکی سخنگوی این تیم روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تیم رقیبشان در مورد امضای موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی علاقمندی نشان نداده است.
در ملاقاتهایی که دو کاندید با هم داشتند در مورد ضرورت روشن شدن محتویات توافقنامه صحبت کردن و حتی پیشنهادات صورت گرفت که تیم‌های مشترکی از دو طرف تعیین شود که تیم‌ها بالای محتویات توافقنامه بحث کنند و به یک نتیجه واحد برسند. اما جانب مقابل چندان علاقه و رغبتی در این خصوص نشان نداده.
پس از شکست بنبست انتخابات افغانستان با پادرمیانی وزیر خارجه آمریکا و نماینده خاص سازمان ملل متحد در این کشور، هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان به ایجاد حکومت وحدت ملی توافق کردند. بر اساس توافق میان هر دو نامزد باید حکومت وحدت ملی بر رهبری نامزد برنده ایجاد گردد و یک پست اجرایی نیز در چوکات حکومت به میان آید. این در حالی است که جیمز دابنس نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان روز سه‌شنبه به طور جداگانه با نامزدان انتخابات جمهوری افغانستان دیدار کرد. عبدالله عبداللهی که از این نامزدان در دیدارش با آقای دابنس تاکید کرده است که موافقت نامه تشکیل حکومت وحدت ملی باید هر چه زودتر میان دو نامزد امضا شود. در این حال تیم تحول و تداوم بر رهبری اشرف غنی احمدزی میگوید که بس در مورد محتویات این توافق قبل از وقت است و باید منتظر اعلام نتایج نهایی انتخابات بود. طاهر زهیر یک عضو تیم تحول و تداوم:
تشکیل حکومت وحدت ملی موکول شده به بعد از اعلان نتیجه انتخابات. هرگاه نتیجه انتخابات اعلان شد، هر یکی از دو نامزد که برنده انتخابات بود مکلف هست به اساس توافق صورت گرفته که طرح حکومت وحدت ملی را روی دست بگیرد.
در این میان آجی سید داوود آگاه امور سیاسی میگوید که پیش از امضای موافقتنامه در مورد تشکیل حکومت وحدت ملی باید هر دو نامزد ریاست جمهوری روی جزئیات آن بحث کنند.
پیش از اینکه یا طرف امضای همین توافقنامه وحدت ملی برن، من فکر میکنم که سر جزئیات باید صحبت شود. چرا میالم شما میبینین که در بخش اول که او بخش تکنیکی هر روز مشکل پیدا میشه. یعنی به مراتب بخش اول ساده تر است نظر به بخش وحدت ملی افغانستان.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که از روز پنجشنبه هفته گذشته روند تفتیش آرای دار و دام انتخابات ریاست جمهوری با وقفه ها ادامه داشته و تا حالا معلوم نیست که کدام کاندید برنده انتخابات خواهد بود.
گزارش دیگر داریم که احمد ولی مسعود رئیس بنیاد احمد شاه مسعود ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان را مهم خوانده و طرح را نیز در این مورد پیشنهاد کرده است. آقای مسعود امروز در نشستی که شماره از نماینده های نامزدان ریاست جمهوری، اعضای شورای ملی و کارشناسان سیاسی نیز در آن حضور داشتند، گفت که نظام ریاستی در این کشور باعث افزایش تنش ها شده است. جزئیات بیشتر در این مورد از نسیم شفق.
احمد ولی مسعود رئیس بنیاد احمد شاه مسعود به این باور است که با ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان به نظام انحصاری قدرت سیاسی در این کشور نقطه پایان گذاشته خواهد شد. آقای مسعود به روز چهارشنبه طی نشست در کابل طرح جدیدی را به نام اجندای ملی پیشنهاد کرد و گفت که هر دو نامزد ریاست جمهوری باید آن را در نظر بگیرند. در این طرح گفته شده است که در حکومت وحدت ملی وزرا و اعضای دیگر حکومت باید بر اساس شایستگی گماشته شوند. احمد ولی مسعود در مورد این طرح چنین گفت:
دولت وحدت ملی باید بتونه که مشروعیت جمعی ایجاد کنه. آره مردم افغانستان خود باید دو ببینن و این مرجعیت اعتبار ملی میتونه که در محور اولویت های افغانستان ایجاد شه. نخبگان سیاسی، مدنی، خبرگان، علما و رهبران سیاسی با ایجاد دولت وحدت ملی انحصارگرایی را به ابد رخصت کنیم.
آقای مسعود شایعات را نیز رد کرد که گویا طرح توافق برای شکست بنبست انتخاباتی از سوی خارجی ها مطرح گردیده است. او تاکید کرد که طرح ایجاد حکومت وحدت ملی طرح افغانی بوده که توانست حمایت امریکا و سازمان ملل متحد را نیز کسب کند. نماینده های نامزدان ریاست جمهوری نیز از پیشنهادات مسئول بنیاد احمد شاه مسعود استقبال کرد و گفتند که در برنامه های کاری خود آن را در نظر خواهند گرفت. هرچند تا حالا معلوم نیست که کدام کاندید برنده دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد، اما در مورد توافق آنان مبنی بر ایجاد حکومت وحدت ملی نظریات زد و نقیز وجود دارد. شمار از حلقات سیاسی در افغانستان و جامعه جهانی توافق میان اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله برای ایجاد حکومت وحدت ملی در این کشور را مهم می دانند، اما تعداد دیگر از مردم و نهادهای جامعه مدنی به آن به دیده شک می نگرند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم و یادآور میشم که از ساعت هفت شام تا هفت صبح میتوانید برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی امواج متوسط 12.5 بشنوید. وزیر خارجه امریکا میگوید که در تلاش برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و جنگجویان حماس گام های به جلو برداشته شدند. جان کری این مسئله را امروز در بیت المقدس ابراز کرد. در این حال شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بحث روی منازعه میان دو طرف یک نشست اضطراری را در ژنو برگزار کرد. جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از ستار فروخ می‌شنوید.
وزیر خارجه امریکا امروز پس از ورود به بیت المقدس گفت با آنکه پیشرفت در خصوص تأمین آتش بس میان اسرائیل و جنگجویان حماس صورت گرفته است، اما هنوز هم نیاز به کار بیشتر است. قرار است جان کری در بیت المقدس با منشی عمومی سازمان ملل متحد بان کی‌مون ملاقات کند. این گفتگوها بخشی از تلاش دیپلماتیک است که به هدف برقراری آتش بس و خاتمه دادن به درگیری میان اسرائیل و فلسطینیان انجام می شوند. بیش از دو هفته می شود که این درگیری ادامه دارد. وزیر خارجه امریکا در مورد تلاش های دیپلماتیکش جزئیات ارائه نکرد. با اساس گزارش ها تا کنون بیش از 600 فلسطینی که بسیاریشان افراد ملکی بودند و 29 اسرائیلی به شمول 27 عسکر و دو غیر نظامی کشته شدند. در همین حال شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشست اضطراری را در خصوص بحث روی منازعه جاری میان دو طرف در شهر ژنو برگزار کرده است. نووی پیلی کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در آغاز این جلسه گفت اسرائیل با شدت بخشیدن عملیات تهاجمی بر ضد جنگجویان حماس ممکن جنایات جنگی را مرتکب می شود. پیلی تخریب ظالمانه منازل در غزه با وسیله اسرائیل و کشتار اطفال را محکوم کرد.
147 children have been killed
147 طفل ظرف 16 روز گذشته در غزه کشته شده اند. آنها مانند اطفال دیگر کشورها حق زندگی کردن را داشتند. کشتار این اطفال نگرانی های را در مورد اصول تمایز، استفاده غیر متناسب قوا و اقدام احتیاطی در حمله را با وجود آورده است.
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد پرتاب کورکورانه راکت و هاوان از سوی حماس به داخل اسرائیل را نیز محکوم نمود. از سوی دیگر بانکیمون سرمنشی ملل متحد پس از ملاقات با شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل گفت حملات راکتی جنگجویان حماس بالای اسرائیل و کشته شدن غیر نظامیان را در نتیجه حملات عساکر اسرائیلی در غزه تقبیح می کند. آقای بان با ادامه گفت خشونت همین حالا باید متوقف شود. طوری که گفتم دیالوگ یا گفتگو باید آغاز شود. من طرفین ذی‌دخل را برای این کار تشویق می کنم. در همین حال رئیس جمهور اسرائیل گفت متاسف است که شرکت‌های هوایی آمریکا و اروپا به خاطر تهدید راکت از جانب فلسطینیان پروازهای خود را به اسرائیل به حال تعلیق درآوردند. از سوی دیگر محمود عباس رئیس اداره فلسطین میگوید زمان آن فرا رسیده است تا همه با صدای بلند در مورد عدالت علیه کشتار و تخریب از سوی نیروهای اسرائیلی صحبت کنند. عباس گفت که قوای اشغالگر با عبور از تمام خطوط قوانین بشری و بین المللی را زیر پا کردند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شورشیان دولت اسلامی عراق با استفاده از چاهای نفت خلافت اسلامی خود را تمویل میکنند. با گزارش خبرگزاری رویترز این شورشیان در جریان پیشرفت اخیرشان چهار منطقه دارای چاهای نفت را تصرف کردند. جزئیات بیشتر این گزارش را از جعفر احمدی بشنوید.
گروه جنگجوی دولت اسلامی ماه گذشته چاهای نفت نجمه و قیاره در نزدیک شهر موسل و چاهای نفت حمرین و العجیل را در نزدیک شهر تکرت تصرف کرد. منابع کردی میگویند از میان حدود 80 چاه نفت که توسط شورشیان تصرف شدند، اکثریتشان بستند. اما قدرت انحصاری دولت اسلامی بالای این چاه‌ها به این گروه فرصت می‌دهد تا بالای دیگر گروه‌های اسلامی دست بالا داشته باشد. مقام‌های عراقی می‌گویند گروه دولت اسلامی نفت خام چاه‌های قیاری را در هفته‌های اخیر در تصفیه‌خانه‌های سوریه تصفیه کرده و در بازارهای شهر موصل فروختند، شهری که 2 میلیون جمعیت دارد. این مقام ها می افزایند مقدار زیاد تیل استخراج شده از چاهای نجمه توسط قاچاقبران در بدل پول ناچیز، یعنی هر بیرل تیل 25 دلار بالای تاجران ترکی فروخته شده است. هشام البرفکانی مسئول شورای انرژی شهر موصل می گوید گزارش هایی را تایید کردند که در آن گفته شده دولت اسلامی تیل چاهای نفت نجمه را به سوریه می فرستد، از آنجا به یک کشور همسایه قاچاق می کند و از این درک میلیون ها دلار عاید به دست می آورد. مالک یک تانک تیل در شهر موصل عراق که نامش ذکر نشده به خبرگزاری رویترز گفته است مالکان تانک های تیل این شهر حالا از تاجران تیل خریداری می کنند که با دولت اسلامی ارتباط دارند. بر اساس گزارش این تاجران 1 لیتر تیل پترول را نسبت به گذشته خیلی ها قیمت، یعنی 1 یا 1.5 دلار می فروشند. این مالک تانک تیل می افزاید این تیل از سوریه وارد می شود و قیمت آن در مقایسه به گذشته 3 برابر زیاد است. در ادامه گفته شده روند فروش تیل به قیمت ارزان از سوی حکومت متوقف شده و به همین دلیل راننده ها مجبورند تا تیل قیمت خریداری کنند. هشام البرفکانی می گوید دولت اسلامی واردات تیل از سوریه را در انحصار خود درآورده و در آنجا چاهای نفت دیرالزور را نیز در اختیار دارد. به گفته برفکانی گروه دولت اسلامی بخش از تیل را در موترهای خود استفاده می کند و بخش دیگر آن را بالای تاجران می فروشد. مسئولیت استخراج چاهای نفت قیاری به دوش شرکت دولتی سونون گل بود، اما به خاطر مصارف گزاف و نگرانی‌های امنیتی این شرکت از استخراج این چاه‌ها دست کشید. بر اساس تخمین‌ها این چاه‌ها 800 میلیون بیرل تیل دارند. پیش از این که چاهای نفت قیاری به دست جنگجویان دولت اسلامی بیفتند، روزانه 7000 بیرل نفت خام تولید می‌کردند. در کنار قیاری یک تصفیه خانه نیز به دست آنها افتاده که در یک روز 16000 بیرل تیل تصفیه کرده می تواند. کار استخراج چاهای نفت قیاری پس از آن متوقف شد که کارگران تصمیم گرفتند تا از کار دست بکشند. اما شورشیان دولت اسلامی برای آنها وعده کمک دادند و خواستند که به کار خود ادامه بدهند. منابع حکومت عراق میگویند مشخص نیست که دولت اسلامی از درک فروش تیل روزانه چه مقدار پول به دست می آورد. اما در گذشته از درک قاچاق تیل از راه کردستان به ایران روزانه تقریباً 1 میلیون دلار به جیب آنها می ریخت. حالا قاچاق تیل از این مسیر متوقف شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
تحفه هایی که برای رئیس جمهور کرزی در 13 سال گذشته از سوی تعداد از رهبران جهان اهدا شده و به افغانستان بانک سپرده شدند. مسئولان بانک میگویند که از این تحفه ها به حیث سرمایه ملی نگهداری خواهد شد. به این جزئیات در این مورد را از آرزو غیاسی بشنویم.
مقامات رئیس جمهوری افغانستان میگویند این تحایف در چند سال گذشته به مناسبت های مختلف از سوی رهبران شماری از کشورهای جهان به رئیس جمهور کرزی اهدا شده اند. این تحایف به روز چهارشنبه از سوی مقامات رئیس جمهوری به رئیس افغانستان بانک تحویل داده شد. شجاع محمد عمل رئیس کادر و پرسنل رئیس جمهوری افغانستان گفت اکثر این تحایف از طلا ساخته شده است که در کنار ارزش مادی اهمیت زیاد معنوی نیز دارد. آقای عمل حین تحویل دادن این 8 تحفه به رئیس افغانستان بانک گفت
رئیس دولت جمهوری اسلامی افغانستان در طول 13 سال گذشته تحایف را که از طرف سران دول و حکومات مناسبت های مختلف برایشان اهدا گردیده، الیوم اول اسد سال 1393 رسماً با رئیس افغانستان بانک تسلیم می نماییم.
از جمله این تحایف دوی آن از زمان پادشاهی محمد ظاهرشاه و شش دیگر آن مربوط به حکومت 13 ساله احمد کرزی رئیس جمهور کنونی افغانستان می گردد. این تحایف عبارتند از سمبول دروازه کعبه، شمشیر طلایی با پوش زنجیر طلایی، پتنوس طلایی با چاینک، گلاب پاش، اسپندانی، سمبول قصر حسن که از طلا ساخته شده، شمشیر، خنجر، دو قلم و یک پیش قبضه با کمربند طلا. حین سپردن این تحایف به مسئولان افغانستان بانک، شماری از اعضای خانواده محمد ظاهر، شاه سابق افغانستان، شماری از کارکنان ریاست جمهوری و نماینده های رسانه ها نیز حضور داشتند. نورالله دلاوری رئیس افغانستان بانک گفت این بار اول نیست که رئیس جمهور کرزی تحایفش را به این بانک تحویل می دهد، بلکه در گذشته نیز چند قلم از تحایفی که رهبران جهان برایش هدیه کرده بود به این بانک سپرده است. آقای دلاوری افزود که از این تحایف به حیث سرمایه ملی با امانت داری کامل نگهداری خواهد شد.
تحایفی که از طرف رئیس جمهور در طول چند سال گذشته و در غرض امانتداری نزد افغانستان بانک رسیده در خزانه افغانستان بانک است که تحایفی که به رجال بازرسی افغانستان و رئیس جمهور تعارف گردیده و ما به معرض نمایش و خواسته که در بانک مرکزی نه زیر یک رسمیات ما بوده به معرض نمایش قرار میتیم، رسماً این نگهداری میشه از طرف افغانستان بانک.
به اساس معلومات مسئولان ریاست جمهوری افغانستان، قبل از این نیز حدود 100 قلم از تحایف را به گونه مشابه به افغانستان بانک تحویل دادند. در این حال رئیس این بانک میگوید که آنان مصممند تا به هدف حفظ و نگهداری بهتر این گونه تحایف، کار ساخت یک موزیم را در کابل نیز به زودی آغاز کنند.
از پیام های شما،
من از ولایت سریپول اولوسالی زنچاره قره آقپای در تماس شدم. برادرم مدت 12 سال که در قره ما مکتب فعال است و یک معلم فقط بچه همون معلم جز لطکوب و زربزدن و دوداشنوب دیگه هیچ چیز اینو یاد ندارد.
عبدالله از اولوسالی در این ولایت بدخشان هستم. از دست پولیس های محل بسیار به عذاب هستم. یک جلبه به پشت دروازه میخوام، همی فهمم که ما پولیس خرچه شده بودیم و یا ایست که ما از رشوت جنایی را بتیم و یا رشوت قماندانی و یا اولسوالی را بتیم.
تشکر از پیام هایتان. میتوانید با این شماره با ما پیام بفرستید. 07084620. این بود برنامه های امروز رادیو آزادی. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خداحافظ. اکنون روی همین موجها برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید.